کلام تو ای وجه خدا، زمزمه ی لسان عشق، زمزمت جلوه‌گرد.
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
ساعت 21 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. ثبت نام زائران کربلای معلا در ایام اربعین از صبح امروز آغاز شد. مدیر کل عطوات عالیات سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت اعزام های زائران به عطبات برای ایام محرم از امروز و برای اربعین از دهم محرم آغاز می شود. حجت الاسلام رحمانی از الزامی بودن نامنویسی در سامانه سما برای زائران اربعین حسینی خبر داد و تاکید کرد همه زائران باید رسید سامانه سما به هم راه گذرنامه را در زمان خروج از مرز به همراه داشته باشند.
از ساعت 10 سامانه سماح باز شد و زائرین گرامی اربعین در این سامانه ثبت نام کردند و ثبت نام همچنان ادامه داره که اعزام‌های اربعینی از 10 محرم شروع میشه. استقبال خوبی هم شده الحمدلله و ثبت نام هم تا نزدیکی های اربعین ادامه داره. در دوره جاری عتبات که برای محرم هست از امروز اعزام‌ها شروع میشه که روزانه 50 کاروان، 40 کاروان زمینی و 10 کاروان هوایی تا 31 شهریور ادامه داره این اعزام‌ها. قیمت ها فقط در هوایی مقداری گرون شده و اونم به خاطر بحث بلیت هواییه و الا در زمینی ها تغییری نکرده. هوایی ها تقریبا 200 تومانی گرون شده. سامانه سما برای ثبت نام اربعین هر ساله و کسانی که میتونن از منزل ثبت نام کنن که ثبت نام میکنن، کسانی هم که نتونستن از منزل ثبت نام کنن به دفاتر زیارتی سراسر کشور مراجعه میکنن، ثبت نام میکنن که مبلغ 22,000 تومان جهت بیمه و پزشکیشون دیده شده و کسانی که به دفاتر مراجعه کنن 3 تومان حق کپی و پرینت دفتر هست که اونم نه نقدن به دفتر پرداخت نمیکنن بلکه با همین بیمه و اینا مبلغ 25 تومان پرداخت میکنن. تا حدود 3 میلیون نفر پیش بینی میشه که ثبت نام کنن.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به دیدار اعضای دولت با رهبر معظم انقلاب گفت توصیه رهبری معظم رونق تولید و مسئله اشتغال است. آیت الله امامی کاشانی در خطبه های امروز نماز جمعه تهران افزود دولت قوانین دست و پاگیر را حذف و مجلس نیز موانع را از سر راه کارآفرینان و سرمایه گذاران بردارد تا شاهد ایجاد اشتغال در کشور باشیم. امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگ در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد
برای این که فرهنگ اسلام رشد پیدا کنه یک کاری باید قبلن بکنیم و اون کار رصد کردن اخلاقها و رفتارها، یعنی مثلا اون مراکزی که مراکز علمی است و میتونن آمار تهیه کنن بگن امسال مسجدها چگونه بود، نماز جماعت ها امسال در دانشگاه ها چطور، در قید دانشگاه ها چطور، آیا به حجاب توجه شده با این صحبت ها یا نه. رصد کردن و مشخص کردن به وسیله دانشمندان، یعنی یک آمار علمی، یک آمار فنی که بشود روی این آمار تکیه کرد، بعد مسئولان اخلاق و تبلیغ روی این آمار کار بکنن، صدا و سیما کار بکنه.
خطیب جمعه قم نیز تأکید کرد مسئولان، متولیان فرهنگی و خانواده ها باید نسبت به مقابله با دشمن در جبهه فرهنگی توجه بیشتری داشته باشند. حجت الاسلام بالمسلمین سعیدی در خطبه های امروز نماز جمعه قم افزود امروز دشمن با شکست در جبهه اقتصادی به دنبال از بین بردن ریشه و فرهنگ مذهبی و ایجاد شبهه در موضوعاتی از قبیل عفاف و حجاب است که باید در این زمینه برنامه ریزی و اقدام به موقع انجام شود. همه 85,000 حاجی کشورمان تا 17 شهریور با هواپیمای شرکت‌های داخلی به میهن اسلامی باز می‌گردند. آقای امیر مکری، مدیر عامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران:
عملیات حجاج از 25 آغاز شده و طبق برنامه که است تا حدود 17 شهریور ما انشالله عملیات بازگشت حجاج به پایان میرسه. بیش از 85,000 زائر محترم رو انشالله به کشور برمیگردونیم. تا امروز 81 پرواز 19,666 زائر رو به کشور برگردوندن. تا روز پنجشنبه امروز هم انشالله 12 تا پرواز در فرودگاه اهواز، گرگان، مشهد و بوشهر انجام شد و علاوه بر این فرودگاه امام هم تا پایان چهارشنبه 17 تا پرواز 2,478 زائر رو به کشور برگردوندن.
ادامه خبرها: استاندار قم از پیگیری و برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرک زائر در استان خبر داد. آقای سرمست با اشاره به اهمیت حفظ کرامت زائرین و ایجاد اماکن مورد نیاز برای اسکان زائران بی‌بضاعت که با هدف زیارت به قم سفر می‌کنند افزود، هم‌اکنون رایزنی‌ها با خیران و مراجع برای ایجاد شهرک 100 هکتاری زائر در نزدیکی عوارضی قم تهران در حال پیگیری است که در صورت احداث آن مونوریل نیز کاربرد عملیاتی پیدا می‌کند. به گفته کارشناسان، افزایش کیفی و کمی مراکز اقامتی موجب افزایش مدت زمان اقامت مسافران تابستانی در قم خواهد شد. نخستین اجلاس بیمارستان‌های خیریه کشور در شیراز برگزار شد. دبیر کل مجمع خیرین تأمین سلامت کشور از تشکیل کمیته پزشکان خیر در این مجمع برای ورود بیشتر پزشکان به کارهای خیر خبر داد.
برپایی اولین گرد همایی رؤسای بیمارستان‌های خیریه کشور در شیراز.
استان فارس به عنوان یکی از استان‌های برخوردار از بیشترین کمک خیرین در ساخت بیمارستان خیریه به عنوان یک پیشتاز بانی شد تا این جلسه و اجلاسه برگزار بشه تا مسائل و مشکلات بیمارستان‌های خیریه در کنار توانمندی‌ها و پتانسیل‌های اونها بررسی بشه.
در این گرد همایی مهمترین مشکلات بیمارستان‌های خیریه کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
بیمارستان‌هایی که اسم خیریه برای خودشون گذاشتن فقط ساختمانش رو مردم و خیرین کمک کردن ساختن و گرداندنش معمولاً یا به وسیله گرفتن پول از مردم یا به وسیله به هر حال گرفتن پول از سازمان‌های بیمه است.
جلوگیری از تغییر تعرفه‌های مراکز خیریه به تعرفه‌های خصوصی، تشویق خیرین داخلی و خارجی برای انجام کارهای خیر در بخش سلامت، صیانت از نام خیران روی مراکز درمانی و بیمارستان‌های خیریه از مهمترین مصوبات این جلسه بود که در قالب بیانیه پایانی توسط شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور قرائت شد.
در حال حاضر 75 بیمارستان خیرساز در سراسر کشور ساخته شده و به مردم خدمات پزشکی و درمانی ارائه می‌دهند. آریا رزوجی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معرف هستید. طرح نذر آب دوی هلال احمر تهران در خاش آغاز به کار کرد. معاون امور داوطلبانه جمعیت هلال احمر استان تهران گفت برای دومین سال پیاپی طرح نذر آب این جمعیت با مشارکت خیران از امروز به مدت 5 روز در منطقه محروم چاه احمد خاش در سیستان و بلوچستان با برپایی کاروان سلامت، توزیع سبدهای مواد غذایی، توزیع آب، وسایل و آموزشی و بازی کودکان آغاز شد. آقای سلیمی افزود افزون بر سی پزشک و کادر درمانی و خدماتی در منطقه محروم چاه احمد خاش حضور پیدا کردند و علاوه بر درمان رایگان بیماران در امور خیر و آمل منفعه مشارکت دارند. با آخرین خبر این بخش این که معاون اجتماعی پلیس پایتخت از مردم خواست هر گونه حیوان آزاری در فضای حقیقی و مجازی را گزارش کنند. سرهنگ مراد مرادی در نشست مشترک حامیان حقوق حیوانات با تاکید بر اینکه بر اساس آموزه‌های اسلامی هر گونه رفتار خشونت‌آمیز با حیوانات امری مذموم و ناپسند است گفت باید حقوق حیوانات رعایت شود و کسی حق ندارد آزاری به آنان برساند و طبق قانون شهرداری مسئول نگهداری و ساماندهی حیوانات بی صاحب و رها شده در شهر است. معاون اجتماعی پلیس پایتخت در مورد تجمع حامیان حیوانات نیز افزود تجمع باید نظامند و با مجوز شورای تامین باشد و پلیس با تجمعی که موجب اخلال در نظم عمومی و اخلال در عبور و مرور و ترافیک شود برخورد خواهد کرد. در پایان با آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 25 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا 5 و 5 دقیقه و طلوع آفتاب 6 و 33 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي
متشکرم و ممنون از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه‌های رادیو معارف و امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم ما رو همراهی بفرمایید. لطف میکنید اگر به 3553 درباره برنامه‌هایی که تقدیمتون میکنیم نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید و همینطور 3162 سامانه پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. لطف کنید از این طریق هم حتما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو اعلام بفرمایید تا دوستان ما در سازمان صدا و سیما هم با خبر باشن از برنامه‌هایی که ما تقدیم شما شنوندگان گرامی می‌کنیم و فکر می‌کنم تأثیر خوبی داشته باشه در برنامه‌هایی که ما تقدیمتون می‌کنیم. بریم اتاق فرمان یه فرصتی رو بگیریم تا زمان پخش مشروع خطبه نماز جمعه شهر مقدس قم.
بهتری؟
آره آب سرد حالا بهتر میکنم، تمام شد آب منه.
آفدا سره دیگه در دسته سرین آبی بود که میشه صورت تو بشه تقصیر منه. نمیدونستم این بشتو مسجد عرب ختمه یه اون یه پامونی بیرون رو رفت.
خب حالا اینی هم تمام باز یک کلمه گفتم به خودت بیرید، گفتم بهتر تحقیق کنی، این دیگه فرق میکنه.
باش بذار حالا هوا تو عوض کنم، یه ختم اینجا که نباید ما رو از برنامه‌مون عقب بندازیم. بذار از مسجد ارگ بخونم واسه دیکم، مگرم فکر میکنی عکس خوب نمیشه میریم مسجد بیا.
اتفاقا تنبوه به ساعت مجلس هم میگی میریم تو بخون تو.
باشه. مسجد ارگ واقع در میدان 15 خرداد تهران در سال 1328 در دو طبقه ساخته شد. این مسجد به جای مسجد دفتر که در دوره قاجار ساخته شده بود تأسیس شد و ابتدا تنها دارای یک شبستان و صحن عمومی بود که در سال 1340 صحن دیگه‌ای بهش اضافه شد.
با نور امروز این تنظیم بد نیست. بیا یه امتحانی تو بکن.
آقایون عکاس سلام.
سلام علیکم.
ببخشید میتونم وقتتون رو بگیرم؟ من فرهمن هستم.
خواهش میکنم آقای فرهمن، امرتون.
من برای ختم یکی از آشناها اومدم، از صاحب مجلس پرسیدم فهمیدم که شما از طرف اونها نیستید.
ما برای نمایشگاه عکس میگیریم.
اتفاقا من دنبال یه عکاس میگردم، حالا یکی یا دوتا فرقی نمیکنه.
راست برای چه کاری؟
گفتم شاید شما بدتون نیاد عکس بگیرید، اونم با درآمد بالا.
راست شما اصلا نمیدونید ما عکاس حرفه‌ای هستیم یا نه.
یه همچین لنز پت و پهنی رو هر کسی دستش نمیگیره.
ببخشید آتلیه دارید؟
پایه حقوق 10 میلیون ماهانه است. ماه اولم پیش میدم، اگه راضی باشید یه جای دیگه هم دیگه رو ببینیم.
آخه باید ببینیم چه جور کاریه آقای فرامن.
عکاسی توی پارک برای یه حرکت تولید لباس، ببخشید من باید برم داخل، نیم ساعت دیگه میام. فکر کنید اینم کارت من. گفتید نمایشگاه عکس میخواد بذارید؟ بله
با اجازهتون.
از مراسم خط؟
نه خیر آقا، 40 تا مسجد تاریخی ایران.
ای بابا این کارا ناب نمیشه. حالا فعلا.
خواهش میکنم. یا حضرت چیه؟ 10 میلیون پایه.
وسوسه شدی؟
تو نشدی؟
امروز صبح خونه در اومدم، سوار مترو شدم، اومدم ارگ. یه بابای مریض دارم، همین امروز نوبت دیالیز دارم. یه دوستم دارم که به خاطرش با آتلیه‌ای که کار میکردیم دعوا کردیم زدیم بیرون.
منت هم میزه؟
نه نه دارم شرایطو میگم. ولی میدونی زیر دست هر کسی کار نمیکنه. دوربینم رو فروختم که پولش یک کمک هزینه‌ای بشه برای هزینه‌ای درمان بابام. بنده خدا یه عمر به قول خودش دنده کشیده، حالا نمیتونه.
انگار مقصد داره یه علائمی میده که این کارو نباید از دست بده. عکاسی مدلینگ دیگه، تولیدیای پوشای اونقدر فروش دارن که سودش در میاد.
تو که حساب کتاب سرت میشه؟ میدونی که دستمزد یه عکاس ماهانه 10 میلیون نیست.
به خاطر وضعیت مالی و مشکل کلی بابات به فکر رفتم. وگرنه ما یه دوربین داریم و کار نمایشگاه.
ببین من کار شک و شبهه دار نیستم. طرف میتونه خیلی راحت بره دنبال عکاس، میره دنبال تو جواب مثل ما اون موقع.
نظرت اینه که کارش خلافه؟
بابا میتونه کار پخش مواد باشه، کار خلاف 1001 خلاف. همچی پولی با خودش میاره؟ بله
جالبه. آقا باید وسوسه بشه من دارم تشویق میکنم. شاید هم اصلا خلافی در کار نباشه. میره میبینی تو اصلا بدبینی. اون دفعه یه خیر رو با یه خلافکار اشتباه گرفتی.
آقا اصلا مختار دوربینم که داری، ولی چیزی که ما داریم با این نمایشگاه به دست میاریم قابل قیاس با این پولا نیست. ما مشکل مالی دارم. آره خودت هم بهم امید دادی که درست میشه. من جدیدن یه چیزایی شنیدم و این کار بوی خلافه. جاتمون کج نیست هست فرجان؟
نه داداش.
بیا
راست
خلاف بیا، اصلا بهش فکر نکنیم که شکم پشتش.
اوقات و لحظات بسیار خوبی رو برای شما عزیزان در شامگاه جمعه آرزو میکنم. امیدوارم که همچنان همراهمون باشید. برنامه که برای این لحظه تقدیمتون خواهیم کرد سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین سعیدی در خطبه نماز جمعه امروز شهر مقدس قم که دعوت میکنم بشنوید.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد اشرف الانبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله، خود و شما رو در این خطبه به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. در اسلام تقوایی مورد توصیه و تأکید هست که همه جانبه باشه، همه عرصه‌های زندگی انسان را فرا بگیرد، بتواند مؤمن را مدیریت کند در همه این عرصه‌ها. تقوایی که بصیرت افزا باشه، انسان را در هر موقعیت با کمک این تقوا به تکالیف و وظائفش وادار کند. اگر بنا شد انسان صلح کند، بر اساس تقوا باشد این تصمیم. اگر بناست مذاکره ای بشه، بر اساس تقوا باشد. در پرتو تقوا و عبودیت نسبت به پروردگار، اگر بنا شد انسان از دشمنان براءت بجوید، با اونها بستیزد، بر اساس تقوا باشد. برای چنین تقوایی و تحصیل چنین تقوایی تلاش کنیم و از خداوند بزرگ بخواهیم که ما را مزین به چنین تقوایی بفرماید. در تفسیر سوره مبارکه توبه که جریان شناسی زمان صدر اسلام هست، امروز به آیه دهم میرسیم. خداوند می‌فرماید لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه و اولئک هم المعتدون. اولئک هم المعتدون، این مشرکان در حق هیچ مؤمنی هیچ پیوند خیشاوندی، هیچ پیمانی رو که بستن، هیچ امضایی رو که دادن رعایت نمی‌کنن. اینها همون تجاوزکاران هستند. خداوند متعال قبلا در آیه هشتم درباره این مشتکین که حرمت خیشاوندی رو نگه نمی‌دارند، پیمانها رو نگه نمی‌دارند صحبت کرده بود، با این تفاوت در آیه هشتم که قبلا گذشت مربوط به مسلمانهای صدر اسلام بود، ولیکن در این آیه صحبت از مؤمن است. در هر زمانی که باشد خداوند می‌فرماید مشرکین چنینن، در هر زمانی با شما دشمنن، هیچ پیمانی رو وقعی نمی‌نهند، هیچ امضایی رو پاش نمی‌ایستند. نکته دیگر درباره آیه مورد نظر این است که خداوند قبلا در آیه پنجم سوره مبارکه توبه فرموده بود فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، این مشرکین رو هر کجا که پیدا کردید باهاشون بجنگید، اینها رو از بین ببرید. خداوند سه دسته را از این مشرکین نسبت به این جنگ و جدال و برخورد با اونها استثناء فرموده بود. یک، مشرکانی که توبه کنند و ایمان بیاورند که موضوع بحث در آیه 11 هست. دو، مشرکانی که هرچند توبه نکردند ولی درباره حقانیت اسلام در حال تحقیق هستند. خداوند اینها رو هم استثناء فرمود، اجازه بدید بیان بشنوند و فی المجلس اگر به تعبیر خودمون ایمان نیاوردن مانعی نداره، راه رو باز کنید برسونید اینها رو به مأمنشون. اینم گروه دوم. مشرکین سوم کسانی هستند که هرچند توبه نکردن ولی به عهد و پیمانی که با شما بستن وفادارن، به قرار و امضایی که با شما داشتن وفادارن. با اینها هم نجنگید. این سه گروه، یک مشرکینی که توبه کردن و ایمان آوردن به خاطر شرک قبلیشون باهاشون نجنگید، مشرکینی که اینها گرچه توبه نکردن ولی در این حال به عهد و پیمانشون وفادارن، سه مشرکینی که آمدن درباره اسلام تحقیق کنن. با این سه گروه نجنگید. ولی بقیه مشرکین، به خصوص اونهایی که از بن دندان با اسلام و مسلمین مخالف هستند، به هیچ تعهدی پایبند نیستن و پیمانهایی رو هم که بستن اینها رو نقض میکنن، مرتب در حال توطئه هستند به خاطر عداوتی که با اسلام و مسلمین دارن، اینها خونشون از نظر اسلام هدر هست، با اونها باید به قتال پرداخت. اکنون در آیه دهم سوره مبارکه توبه، یکی از خصوصیات این دسته از مشرکین را که باید باهاشون جنگید بیان میکنن. میفرمان که اینها به هیچ یک از حقوق مؤمنین، به هیچ یک از تعهدات و پیمانهاشون توجهی ندارن. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه. شما در زمان ما هم شاهد این بدرفتاری مستمر و کینه توزانه مشرکین هستید که به عهدها و پیمانهاشون وفادار نیستن، بدرفتاری میکنن با مسلمونها. مسلمونها خواستار حقوق از دست رفته خودشون توسط مشرکین هستند، ولی مشرکین نه تنها حقوق مسلمانها رو نمیدن، بلکه مرتب بر تهدیدهاشون، تحریمهاشون و تعرضهای خودشون نسبت به حتی حقوق شهروندان مسلمانی که در کشورهای اونها هستند، در بلاد اینها زندگی میکنن، محترم نمیشمارن، اموالشون رو مصادره میکنن، غارت میکنن، چپاول میکنن. با کمال پررویی از مسلمان ها میخوان که به قوانین ظالمانه و سندهای فاسد و ننگین آنها مثل سند 20C احترام بگذارن، به اون عمل کنن. نکته قابل دقت اینه که مخالفت این مشرکان با مسلمان ها بر اساس تعصب های جاهلی قدیم و مدرن نیست. دشمنی این مشرکین با مسلمان ها به خاطر قومیت و نژاد نیست، بلکه اونها از ریشه با باورهای دینی مسلمان ها مخالفند. به همین جهت به هر طریقی که بتوانند با اسلام مبارزه کنند، در صدد براندازی اسلام هستند. هر نظامی که بر اساس اسلام بنا شده باشه میخوان اون از بین ببرن. قرآن در سوره مبارکه بقره میفرماید ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. مشرکین این هستن، یعنی این مشرکین پیوسته میکوشن با شما بجنگن تا اگر بتونن شما را از دینتون بازگردانن. بنابراین مسلمان هم با شناختی که خداوند از این مشرکین و کفار و معاندین به اونها داده، از هر گونه رابطه و مذاکره و پیمان و قراردادی که موجب تسلط مشرکین بر مسلمان‌ها بشه به شدت پرهیز کنند. فرقی نمی‌کنه روابط فرهنگی باشه، روابط سیاسی باشه، اقتصادی باشه، نظامی باشه، تا موقعی که این مشرکین این موضع خصمانه رو در برابر ما دارن، ما چاره‌ای جز مقاومت و مقابله با اونها نداریم، باید مقابله مست کنیم. خداوند در پایان آیه دهم سوره مبارکه که مورد بحث ماست میفرماید اولئک هم المعتدون، یعنی این مشرکین به جهت همین خوی استکباری، این پیمان شکنی، این براندازی و اسلام ستیزی که دارن، خداوند اونها رو تجاوزگران واقعی نامیده.
و این که خداوند در آیه پنجم سوره توبه به مسلمان ها می فرماد فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، به جهت همین خوی تجاوزگری اونهاست، به خاطر این خوی استکباری اونهاست، به خاطر اقدام های شرورانه این مشرکین هست. و الا در اسلام به مجرد این که کسی مسلمان نیست، موحد نیست، حکم به قتال با اونها نمیشه، حکم به جنگ با اونها نمیشه. بنابراین احکام اسلام مطابق با فطرت، مطابق با منطق و عقل هست. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك.